أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نوبر رسید به بحث در جهت خامس مقام خامس که بررسی ادله تفویض، شبهات تفویض و شبهات جو باشه. بعد از بحث در جهت رابع که در جهت رابع مذهب حق که همون مذهب اهل بیت علیهم السلام باشه، با عنوان نظریه امر بین الامرین بیان شد و تفسیر صحیح از این نظریه، تقریر صحیح از این نظریه و بیان مراد از این امر بین الامرین در مقابل اقوال دیگر بیان شد، با استناد به روایات وارده از معصومین علیهم السلام و نسبت به تقریبات یا تقریرهای دیگه‌ای که در نظریه امر بین الامرین مطرح شده، مناقشات و اشکالات بیان شد که تقریرهای دیگر با اون چه که خود ائمه علیهم السلام در بیان مراد از عبارت امر بین الامرین فرموده اند سازگاری نداره. این از جاهایی است که ائمه علیهم السلام هم اصل مطلب حق را بیان کرده اند و هم مرادشون را از این تعابیری که در کلمات اونها در ارسنه اونها متداول هست، مرادشون را خودشون بیان فرمودن، به ابهام نگذاشتن. واضح هست لمن راجع به روایات وارده از معصومین که امر بین الامرین به چه معنا هست، جبر نیست، تفویض نیست، به چه معنا هست، مراد خود معصومین علیهم السلام از این امر بیان شده. خب حالا با توجه به اینکه در جهت قبلی بله نظریه حق و مذهب حق امر بین الامرین معرفی شده و مراد از این عبارت هم بیان شده، تفسیر صحیح و تقریر صحیح هم بیان شده و معیارهایی که بله یا به اصطلاح امروزی شاخصهایی که برای توضیح امر بین الامرین باید رعایت بشه، باید روی اونها انگشت گذاشته بشه، اون شاخصها هم معلوم شد از با استفاده از کلمات ائمه علیهم السلام که باید جوری فرض بشود که یکی از شاخصها این بود که باید تمکن از ترک بیان بشه در این نظریه، همونطور که در روایاتی به او اشاره شده که خداوند متعال تکلیف را که متوجه عباد میکنه به نحوی هست که برای اینها سبیل الی ترک قرار داده. حالا روایاتش هم که قبلا خونده بودیم، هم این قسمت و هم این که به نحوی نیست که بله این اختیار داشتن انسان و صدور فعل از انسانها به نحوی نیست که خارج از قدرت و سلطنت خداوند متعال باشه و با عزت خداوند متعال منافات داشته باشه، بلکه به اقدار خداوند متعال، به قوتی که خداوند متعال داده است به انسانها، به همون قوت افراد کار رو انجام میدن. به نحوی هم این تقوم به احتیاج وجود داره که هر آن این افاضه، این اعطا قطع بشه، دیگه فعل از انسان صادر نمیشه. نه این گونه هست که انسانها مجبور به انجام اعمال بشوند که کرهن اطاعت از اونها محقق بشه یا معصیت از اونها صادر بشه، و نه به نحوی هم هست که خارج از دایره قدرت و سلطنت خداوند متعال این کارها انجام بگیرد که مستاق مغلوب بودن خداوند متعال باشد. اینطور نیست که بله در انجام دادن افعال این از باب غلبه بر خداوند متعال باشه و خداوند متعال قدرتی در منع این انسان ها نداشته باشند و العیاذ بالله دست خداوند متعال بسته باشد، که ما یقول بهی یهود. خب با توجه به این خصوصیاتی که در نظریه امر بین الامرین با استفاده از روایات به دست آمد و به خاطر همین خصوصیات اون تفسیرهای دیگه‌ای که از نظریه امر بین الامرین شده بود در کلمات فلاسفه، اون تفسیرها رد شد و مناقشه شد، باید بریم سراغ دو قول دیگه‌ای که در مقابل نظریه بین الامرین هست، قول به تفویض و قول به جبر. ببینیم اون شبهاتی که اون مردمی که دور بودن از اهل بیت علیهم السلام و به خاطر دوری از اهل بیت به واقع مطلب نرسیده بودن و مواجه با شبهات شده بودن، به شبهاتی که سبب قول به تفویض شده یا سبب قول به جبر شده، اون شبهات چیه و جواب این شبهات هم چگونه باید داده بشه. خب حالا در این جهت پنجم، ادله قول به تفویض و ادله قول به جبر به صورت فعل جمله با توجه به اختزای وقتی هم که باقی مونده فعل جمله به اونها میرسیم. اول از قول به تفویض شروع میکنیم که در مقابل قول به جبر بوده. توضیح قول به تفویض این بود که مفوضه خزلهم الله قائل به این شدن که افعال صادر از انسان ها در تمام جهاد استناد به خود انسان ها داره. هر شخصی در ایجاد فعلی که از او صادر می شود مستقله و خداوند متعال علیه بالله هیچ دخالتی در صدور این افعال نداره. فقط این مقدار از دخالت خداوند متعال هست که خداوند انسانها را خلق کرده، به اونها حیات داده، قدرت بر ایجاد فعل را هم داده، ولی بعد از این که قدرت را داده دیگه بقاان کاری نداره به افعال انسانها. در انجام گرفتن فعل یا ترک فعل هیچ دخالتی خداوند متعال نداره، دیگه تفویض شده از این قسمت فعل یا ترک فعل به خود انسانها و دیگه از دایره سلطنت خداوند متعال خارجه. چون از دایره سلطنت خداوند متعال خارجه، هیچ ارتباطی ندارد به خداوند متعال، لذا مسئولیت این افعال هم با خود انسان ها است دیگه، چون خداوند متعال که دخالتی نداشت. این تمام
بله کار در قسمت انجام دادن یا ترک به انسان مربوط هست، مسئولیتشان با بله مسئولیتشان با خود انسان ها هست. روی این حساب در مقابل بعضی از افعال استحقاق عقاب را داره، مؤاخذه میشه به خاطر اعمال قبیحه به نسبت به اعمال سیئه هم که قابلیت برای استحقاق برای مصوبت را داره. و قول به تفویض این بود با توجه به مثالی که قبلا هم زده شده، در حقیقت بر اساس قول به تفویض بله نسبت خداوند متعال به افعال انسان ها به انسان ها و افعال انسان ها مثل نسبت بنا به بنا هست که ایجاد میکنه او را، ولی در ادامه کاری به او نداره، احتیاجی ندارد بنا در بقا به خدا به بنا. چطور در اونجا در بقا احتیاجی نیست، در مورد افعال انسان ها هم بعد از خلق شدن، بعد از قدرت پیدا کردن از نوع خداوند متعال، بقیه دیگه با خود انسان ها هست و بله علیاذ بالله خداوند متعال منعزل از اداره، از تدبیر این قسمت از وجوداته، اینا خارج از دایره سلطنت خداوند متعال هست. شبیه همونی که بله یهود می گفتن در آیه شریفه هم اومده که قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتا. خب این توضیح قول به تفویض این بود. دلیل مفوضه بر این قول، بر این نظر در مقابل جبر، دو وجه اعتباری و استدلال به بعضی از آیات کتاب مجید هست. در وجه اعتباری به وجه عقلی اینها به دو تا وجه استناد کردن. وجه اول همونی بود که قبلا هم در ابحاث سابقه به او اشاره شده که مفوضه گفتن ممکن در حدوثش احتیاج به مؤثر داره، اما بعد از اینکه موجود شد دیگه در بقا احتیاج به مؤثر نداره. احتیاج به مؤثر، احتیاج ممکن به علت فقط در حدوثه، ولی در بقا احتیاج نداره. و بر این اساس این قاعده در مورد انسان اگر تطبیق بشه، انسان در اصل وجودش، در حیاتش، در قدرت و سلطنت بر افعال احتیاج به خداوند متعال داره، از خودش نگرفته، محتاجه، به خاطر امکان از خودش نداره، از موجود دیگه باید بگیره، از علت باید بگیره، ولی بعد از اینکه از علت گرفت در ادامه دیگه احتیاجی به علت نداره. افعالی که از انسان ها صادر میشه در اینها دیگه مستقنی از خداوند متعال و غیر محتاج به خداوند متعال. سلطنت خداوند متعال شامل این قسمت وجودات یعنی افعال انسان ها نمیشه. این وجه اول بود. اصل وجه برای این ادعا هم استشهاد کرده بودند به اینکه ما به عالم موجودات تکوینی هم که نگاه بکنیم، من موجودات طبیعیه به موجودات صناعیه، میبینیم که اینها بعد از تحققشون دیگه احتیاج به علت ندارد، علت اینها منتفی میشه، منعدم میشه، اینها سالیان متمادی باقی میمونن. این بله وجه اول بود که بله معتزله به مفوضه به اون استناد کرد و استدلال کرده بودن. مناقشه و اشکال نسبت به این وجه اول در مباحث قبلی به او اشاره شده. مناقشه این بود که با توجه به اینکه علت احتیاج ممکن به بله وجود آخر که علت او باشه، علت تحقق او باشه، چون سبب احتیاج و نقطه احتیاج امکان او هست و فقر ذاتی وجود امکانی هست، این افتقار و احتیاج چون در اصل ذاتش قرار داره، همانطور که در مرحله حدوث احتیاج به علت دارد، در مرحله بقا هم احتیاج به علت داره. همین افتقار وجود داره. وجی برای فرق بین الحالتین، حالت حدوث و حالت بقا نیست، بلکه به تعبیری که در کلمات مرحوم آقای خویی شده، اصلا بقا حقیقتا حدوث بعد از حدوثه. بقا عنوانن و به حسب عنوان انتزاعی تعبیر بقا را در مقابل حدوث به کار میبرن، و الا به حسب واقعیت و حقیقت وجود بقایی همون حدوث بعد از حدوث اول هست. خب با توجه به اینکه علت احتیاج، سبب احتیاج به علت فقر ذاتی هست، امکان ذاتی هست، و این امکان در هر حال با ممکن هست، از ممکن جدا نمی شود، طبعا افتقار الالله، احتیاج به علت، تقوم به علت، غیر مستقل بودن هم همیشه با این وجود امکانی هست. و وقتی سبب احتیاج این بود، معنا نداره و ممکن نیست کسی تفوق بکنه که این ممکن بعد از وجودش دیگه غیر محتاج به علت هست. چون اگه کسی اینو بگه، معناش اینه که ممکن بعد از وجودش شده واجب، سر از این در میاره دیگه. و حال این که این خلاف فرض ممکن بودن و فقیر بودن ذاتی او هست. این قسمت اصل نسبت به اصل دلیل اول و وجه اول مناقشه بیان شد. استشهاد به بله، استشهاد به این امور طبیعیه و امور سنائی هم که قبلا گفته شده در کلام مرحوم آقای خویی جواب داده شده که این تنزیل و این استشهاد ناشی از اینه که مستدل، اون کسی که تنزیل میکنه، درست معنای علیت را نفهمیده. به الا اگه معنای علیت را فهمه درست که از معنای علیت داشت، نمیومد اینجا قیاس بکنه. امر اول و دلیل اول از ادله مفوضه این بود. امر دومی که مفوضه به معتزله به اون استدلال کردن برای اینکه انسان‌ها مستقل هستند و فعل مربوط به خودشون هست، خداوند متعال دخالت نداره در ایجاد فعل، اینه که با توجه به اینکه قسمتی از افعالی که از انسان‌ها صادر می‌شود افعال قبیحه هست، افعال سیئه هست، از مصادیق ظلم و جور هست دیگه، بلاخره قسمتی از افعالی که افراد انجام میدن اینه دیگه، قتل نفس محترمه، امثال اینا هست دیگه، یا فواحش اینا هست. بخشی با توجه به اینکه قسمتی از افعال انسانها افعال قبیحه هست، افعال سیئه و ظلم و جور هست، و به خاطر همین افعال قبیحه انسانها مورد عقاب و مورد کیفر واقع میشوند، مفوضه گفتن اگر ما بگوییم که افعال انسان‌ها مخلوق خداوند متعاله، خدا این افعال رو ایجاد می‌کنه و انسان‌ها مستقل در ایجاد این افعال نیستن، اینها فعل انسان نیست بلکه فعل خداوند متعاله، گفتن اگر اینو بگیم، این مستلزم اینه که قبایه و ظلم را به خداوند متعال استناد بدیم. این مستلزم نسبت صدور قوی، صدور سیئال به خداوند متعال هست، مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال هست. و حال این که خداوند متعال منزه از ارتکاب قبایه، ارتکاب ظلم و جور هست. خب این بله، چون اگر اینها فعل انسان باشه، ما در تحلیل واقعیت قائل، واقعیت این افعال قائل به این بشیم که اینها فعل انسان هستند نه فعل خداوند متعال، این معناش اینه که خداوند متعال از او قوی صادر شده. این یک قسمت. علاوه بر این که با توجه به اینکه در این موارد افعال قبایه و سیئه که از انسان ها صادر میشه عقاب میشن دیگه، خداوند متعال اینا رو عقاب میکنه. خب اگه بگیم اینها فعل خود انسان ها هست، در این حال خداوند متعال اینها رو عقاب بر این فعل قوی میکنه، بر فعل سیئه میکنه، این از این جهت هم مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال دیگه. در حالی که انسان ها اختیار نداشتن فعل خود خدا باشه، خب این از اظهر مصادیق ظلمه که کسی کار بد رو انجام بده، دیگری رو به خاطر اون کار بد بخواهد عقاب بده، عقاب کنه، بخواهد کیفر بده. چون با این قسمت دوم هم به خاطر اینکه عقاب در مورد افعال سیئه و قبیح ثابته، با توجه به ثبوت عقاب در افعال سیئه و قبیح، اگر ما اینها را فعل خود انسانها بدانیم، این مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال میشه که کار را خودش انجام داده، دیگری را به خاطر کارش، به خاطر کاری که انجام داده بخواهد بازخواست بکنه. این روی این حساب اینا گفتن برای اینکه خداوند متعال را منزه از ظلم قرار بدهیم، مبرای از ظلم قرار بدهیم، تنزیه و تقدیس من از ظلم اتفاق بیفته، باید بگیم که این افعال انسان ها، خود انسان ها هست، نه اینکه فعل خداوند متعال. این نکته دوم، وجه دومی هست که در بعضی از روایات به این وجه دوم اشاره شده. حالا در بهار در بعد همین جلد 5 صفحه 54 عبارتی را از فقه الرضا، عبارتی از فقه الرضا آورده شده که در اون عبارت اینطور اومده، جلد صفحه 54 جلد 5 بهار، حدیث 93، از عبارت از فقه الرضا آورده این عبارت که و عربی عن العالم علیه السلام انه قال مساکین القدریه ارادو ان یصف الله عز وجل به عدله فاخرجوه من قدرتی و سلطانه. قدریه در اینجا یعنی مفوضه، این بیجاره ها خواستن خداوند متعال را از ظلم مبرا بکنن، بگن این فعل خود انسانه، عقابم به خاطر این میشه، نه اینکه فعل خداوند متعاله. اینا خواستن که بله خداوند متعال را منزه از ظلم قرار بدهن، بگن خدا ظالم نیست، برای تحفظ بر عدالت خداوند متعال خواستن اینو درست بکنن، جای دیگر را خراب کردن. گفت این تحلیل اینها جوری شده که خداوند که عزت خداوند متعال و قدرت خداوند متعال و سلطنت خداوند متعال در این قسمت نقص در سلطنت و نقص در قدرت پیدا شده. این وجه دومی است که در یعنی مفوضه به این وجه دوم استدلال کردن. مناقشه ای که البته این وجه دوم غیر از این به از در مخصوصا با توجه به این وجه دوم به آیاتی از کتاب مجید هم استدلال کردن که گفتن این ادله نقلیه هم اقتضا میکنه که انسان ها مفوض در اعمال خودشون هستن، فعل خود انسانه، خدا کاری نداره. به بعضی از آیات استشهاد کردن، از جمله در به آیه 182 سوره آل عمران که این عبارت در آیه شریف اینه، ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این عقابی که شما میشه در روز قیامت، این مؤاخذه هایی که انجام شده، این نتیجه اعمال خودتون هست، نه اینکه خداوند نه اینکه عمل از خدا باشه به خداوند متعال علیه بالله بخواد ظلم بکنه، نه، این ظلمی است که خود شما دارید به خودتون میکنید، خداوند متعال ظلام نیست. خب این وجه دوم، دلیل دومی که مفوضه به اون استشهاد کردن. مناقشه و اشکالی که در این وجه دوم وجود داره و از مباحث قبلی هم معلوم میشه اینه که اگر دخالت داشتن خداوند متعال در صدور این افعال از انسانها به به این معنا باشه که انسان ها در انجام این اعمال اختیار نداشته باشند، در حالی که لا سبیل لهم الى ترکیهی فعل از اونها صادر بشه، دخالت خداوند متعال اگر به این نحو باشه، بله این مستلزم اینه که این اشکال در این صورت وارد میشه که ما نمیتوانیم این افعال را به خداوند متعال اسناد بدهیم، چون معناش اینه که ظلم قبیر را خدا انجام داده، ظلم و خداوند متعال مرتکب ظلم شد، این مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعاله. ولی اگر دخالت داشتن خداوند متعال در صدور این افعال به نحوی باشد که در مذهب حق در نظریه امرون بین الامرین در روایات معصومین علیهم السلام بیان شده، اگر دخالت به اون نحو باشه که انسانها در عین اینکه اختیار در انجام فعل دارن، تمکن از ترک دارن، در عین اینکه اختیار دارن تمکن از ترک دارن، سبیل برای اینها فتح وجود داره، در عین حال اینها چون فقیر ذاتی هستن، محتاج ذاتی هستن، حتی در حال اشتغال به افعال هم متقوم به خداوند متعالن، محتاج به خداوند متعالن، چون قدرت را باید از خداوند متعال آنن فآن دریافت بکنن. اگر دخالت خداوند متعال به این نحو باشه، خب معلومه که دیگه این هیچ اشکال به این نحو، اشکال در این تقدیر وارد نمیشه. این که اینها گفتن که خداوند متعال اگر بخواهد دخالت داشته باشه مستلزم نسبت قوی و ظلم به خداوند متعاله، نتوانستن تصور بکنن که اون دخالتی که گفته میشه دخالت به این نحو هست. خیال میکردن که اگه کسی بگه دخالت داره، یعنی همه فعل به تمام جهادش به خداوند متعال مستنده و انسان مغهور در انجامه. چون اینها برداشت درستی از دخالت نداشتن، دخالت را مساوی با علیت تامه خداوند متعال در صدور این افعال میدیدن، و گفتن این مستلزم نسبت ظلم. ولی در کلمات معصومین علیهم السلام بیان شده که دخالت داشتن خداوند متعال در صدور این افعال به اینه که خداوند متعال اعطای قوت کرده، اعطای قدرت کرده، در تعبیرات خود روایات بود دیگه، به قوت خداوند متعال خطاب به افراد به انسان‌ها میکنه که به قوتی که در شما قرار دادن شما این سیه را انجام دادید، رو این حساب شما اولای به این هستید که سیه به شما نسبت داده بشه. چون این معنا را درک نکردن، این معنای از دخل، این نحوه از دخل را نتوانستن تصور بکنن، رو این حساب به جای اینکه به تعبیری که در روایات اومده، بعد در مقام تقدیس خداوند متعال و در حالی که میخواستن قصدشون این بود که تنزیه بکنن خداوند متعال را، ولی اومدن در قدرت خداوند متعال و سلطنت خداوند متعال تنقیف کردن، تنقیف در سلطنت و در قدرت کردن. روی این حساب این وجه دوم برای تمام نیست، استدلال به آیات کتاب مجید شبیه همون آیه‌ای که در سوره آل عمران بوده که ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله بله لیس بظلام للعبید و امثال این آیات، هم جوابش معلوم شد دیگه. بله انسان‌ها این آیات دلالت بر این میکنن که انسانها در افعالشون مختار هستن، مجبور نیستن، با این که لهم سبیل الی ترک، در این حال چون عمل رو انجام دادن بله عقاب میشن دیگه، جا داره عقاب بشن، استحقاق برای عقوبت را دارن. بر این اساس برای جواب این شبهات که مفوضه داشتن و معتزله داشتن، جواب اینها بیان شد و در حد شبهه بود دیگه، به لا اشکال واضحی وجود نداره در این قسمت که خداوند متعال دخالت داشته باشه، بلکه دخالت خداوند متعال لازم الالتزام، باید ملتزم به دخالت خداوند متعال بشیم، ولی با همون کیفیت و همون نحوهی که در تفسیر صحیح از نظریه امر و میل امر بیان شد. اما ادله جبری ها و شبهاتی که به خاطر این شبهات ادعای قائل به مجبور شدن انسان ها در افعالشون شدن در مقابل اختیار، در این قسمت هم شبهات متعددی مطرح شده در کلمات و در مقام جواب نسبت به این شبهات هم بر اومدن. حالا به صورت مختصر اون عمده اون بعضی از این شبهات که عمده در بین حساب می شون، اون یکی دو تا شبهه اون را مطرح می کنیم و دیگه این بحث به این دلیل به همین چند تا شبهه دیگه تمام میشه، همه شبهات اینجا مطرح نمیشه. شبهه اول برای جبری ها، برای قول به جبر، عبارت از اینه، حالا تعبیری که در بعضی از کلمات اومده از جمله در کتاب طلب و اراده مرحوم امام اومده، شاید مثلا معظم این شبهات باشه، معظم این شبهات باشه در نسبت به بقیه شبهات، این شبهه که مثلا قوی تر حساب می شود نسبت به شبهات دیگر، تعبیرشون این بود که این شبهات و اصعب این شبهات، اصعب این شبهات، شبهات جبریه که باید ازش جواب بدیم، اصعبش اینه، صعبتر و دشوارت این شبهه، این شبهه هست که گفتن که این شبهه در کلمات مطرح شده، فلاسفه از اینها جواب دادن، جوابهای متعددی داده شده در فلسفه، جواب متعددی داده شده در برای دیگران هم، جواب غیر فلاسفه علمای ما در کلمات علمای ما هم در علمای اصول هم مثلا جواب داده شده، از جمله جواب ها، جواب مرحوم آخوند، جواب مرحوم حائری هم از این جواب داده. ولی حالا اصل شبهه اینه که اختیاری بودن فعل به اینی که مسبوق به اراده باشد و مقدمات اراده، فعل اختیاری چیه؟ فعلی است که طرف از روی اراده انجام بده. خب ارادی بودن فعل اینه، ولی اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که مستشکل میگه ما نقل کلام میکنیم به اون اراده‌ای که سابق بر فعل هست، اراده‌ای که سابق بر فعل هست. اگر این اراده‌ای که سابق بر فعله، تحقق اون اراده به اسباب و عللی باشه که خارج از ذات انسان هست و در نهایت منتهی می شود به اراده قدیمه، یعنی اراده ازلیه خداوند متعال که واجب و تحقق هست، اگر اون اراده انسان ها مستند به اون میشه، به اراده خداوند متعال، به امر خارج از ذات که لازم و تحقق هست و عبد دخالتی در اون امر نداره، در اون سبب و اون علت نداره، خب نتیجهش این میشه که انسان ها در افعالشون مجبور باشن دیگه، چون ولو قبل از فعل اراده فعل میکنه، ولی این اراده از کجا پیدا شده؟ علت این اراده امر خارج از ذات هست که لازم التحقق ربطی به این انسان نداره، عملا موجب استرار و جبر در افعال انسان میشه. اگر این اراده زید که به فعل خاص تعلق گرفته مستند به امر خارج از ذات باشه، به علت خارج از ذات بدن و مستند به اراده ازلیه خداوند متعال باشه، نتیجه میشه که این زید بیچاره در این فعلش مجبوره، چون ولو اراده فعلش ان اراده انجام میشه ولی اراده چون به دست خودش نیست، علت فعل که اراده هست به دست خودش نباشه، فعلی که در دنبال این اراده میاد این هم فعل استراری و ارجایی میشه. خب وقت این اگر اراده مستند به این باش به امر خارج از ذات باشه این اشکال پیش میاد. اگر بگید که نه اراده انسان مستند هست به اراده دیگری از خود انسان، زید که مثلا قصد کرد فعل خاصی را قصد کرد انجام بدهد در ساعت 8، ارادهش به این فعل تعلق گرفت، این اراده مستند به اراده دیگری از خود انسان هست. اگر مستند به اراده دیگری از خود انسان باشه نقل کلام میشه به اون اراده که اون اراده طول اراده اون چیه؟ اون سبب تحقق او چیه؟ سبب تحقق او اراده آخر زیده یا سبب تحقق او امر خارج از ذاتشه؟ بالاخره نقل کلام به اون میشه و هاکذا، یا تسلسل پیش میآید. اگه همینجوری پیش بریم بگیم اراده اول مسبوق به اراده دوم هست، اراده دوم مسبوق به اراده سوم از خود انسانه و همینطور الی ما لا نهایت لا، این معناش تسلسله. اگه بگید نه در یکی از این مراحل به اراده از انسان میرسیم که اون اراده دیگه مستند به اراده آخر نیست، مسبوق به اراده آخر نیست، خب این یلزم در این قسمت جبر دیگه. از اما اینکه تسلسل پیش می آید یا التزام به استرار و به جبر، چون اگر این اراده زید به فعل خاص در ساعت 8 مستند به اراده ای باشد در مرحله دوم سوم چهارم در هر جگه این مراحل مستند به اراده ای باشد که لیس مسبوقا به ارادت اخرى، یلزم جبر یلزم استرار. اگر به اراده مستند باشه که مسبوق به اراده اخرى همینجور تا آخر بره این یلزم تسلسل. این اشکالی است که گفته شده که بله صرف این که ما میبینیم انسانها افعال خاصی دارن که این افعال مسبوقا به اراده محقق میشود در مقابل حرکت ید مرتعش، صرف این که این افعال انسانها بر دو قسم هستن، در یک قسم اراده تحقق داره در قسم دیگر بدون اراده بدون وساطت اراده فعل انجام میشه، صرف این کافی نیست برای اینکه ما افعال انسانها را اختیاری بدونیم. چرا؟ برای اینکه در همون قسمی که مسبوق به اراده هست در اون قسم هم لا محاله سر در میاره از یک امر ضروری که خارج از انسان هست، خارج از اختیار انسان هست. وقتی خارج از اختیار انسان بود معناش اینه که دیگه انسان ها در نهایت در انجام افعال اختیار ندارن، مستر در انجام افعال. این جوابیست، این بله اشکالیست که مطرح شده در کلمات هم در فلسفه مطرح شده، در اصول هم عده از علمای اصول به این اشکال جواب دادن. یکی از جوابها که در کتاب طلب و اراده مرحوم امام فرموده که اصد ماغیل فی المقام، اون جوابی است که بعض الاکابر گفتن و اینی کنتو معتمدن علیه سابقا، من هم قبلا همین جواب را به همین جواب اعتبار میکردن ولی حالا مثلا در طلب و اراده یه جواب بهتری از اون دارم، ولی این جواب اشکال نداره، این جواب قابل به تعبیرشون این جواب قابل التزامه و اصد و سدیدترین مثلا جوابیست که از این اشکال داده شده. بعد خودشون این جواب را توضیح دادن، چون عبارت اسفار عبارت صدر متعلیم در اسفار مختصر موجزه، ایشون اومدن این جواب را توضیح دادن، فرمودن با توضیحی که ما از این جواب داریم، صدر المتعدین خواست اینجور بگه که اراده با توجه به اینکه اراده از صفات حقیقیه ذات اضافه هست، از صفات حقیقی ذات اضافه هست، وزان اراده وزان سایر صفات ذات اضافه هست. صفات ذات اضافه مثل علم، مثل خوب، امثال اینها رو ما در نظر بگیریم، هر خصوصیتی که در اونها وجود داشته باشد در اراده هم تطبیق میشه. خب ما به سایر صفات ذات اضافه مثل علم و خوب نگاه بکنیم، اینها رو ملاحظه بکنیم، میبینیم که معلوم بودن شی به اینه که علم به اون تعلق بگیره، به نفس و شی علم تعلق بگیره، نه اینکه به علم به او یه علم دیگه تعلق بگیره. اینطور که نیست که معلوم بودن شی اینکه کتاب پیش معلوم من باشه، وجود عینک در اینجا معلوم من باشه، اینه که این کتاب متعلق علم من باشه، نه اینکه علاوه بر علم به کتاب یه علم دیگه‌ای به اون علم به کتاب تعلق گرفته باشه. اینطور که نیست که. در حب هم همینه، محبوب بودن چیزی به این هست که خود اون شیء خاص متعلق حب قرار بگیره، نه اینکه علاوه بر تعلق حب به اون شیء خاص به حب به او هم یه حب دیگه‌ای تعلق بگیره. اینطور که نیست که. و هاکذا در بقیه صفات ذات اضافه اینه، در حکم در صفات ذات اضافه به این نحوه که معنای وجود پیدا کردن یکی از صفات فقط در همین حد. خب در اراده هم وزان اینها اینطور بود، ما به اراده میرسیم. در اراده هم مراد بودن فعل، اینکه فعل مراد شیه، مورد اختیار شیه هست، معناش اینه که یعنی حقیقت مراد بودن به اینه که این فعل خاص متعلق اراده باشد، خود فعل متعلق اراده باشه، نه اینکه به اراده الهازل فعل هم یه اراده دیگه‌ای تعلق گرفته باشه. همون نحوی که در علم اینطور نبود، در اراده هم اینطور نیست. پس اراده بودن فعل به اینه که خود فعل متعلق اراده باشه، نه اینکه به اراده اون فعل هم اراده تعلق بگیره. مختار بودن شخص به اینه که فعلش، فعل شخص به اراده و اختیار باشه، نه اینکه اراده و اختیار او هم متعلق اراده و اختیار باشه. اینطور نیست. چرا در خصوص اراده و همچنین در بقیه صفات همینه، چرا اراده بودن فقط در همین حد منحصر می شود که اراده به فعل تعلق بگیره، اراده دیگه‌ای نمی خواهیم؟ چرا نمی خواهیم؟ و الا دلیلش رو اینجوری گفتم، و الا اگر اراده بودن فعل متوقف بر اینه که علاوه بر تعلق اراده به فعل یه اراده دیگه‌ای وجود داشته باشد، اگه اینجوری باشه لازمش اینه که هیچ فعل ارادی در عالم محقق نشه، نه در فاعل واجب نه در فاعل ممکن هیچ فعل ارادی محقق نشه. خب چون این لازمه که نمیشه بهش ملتزم شد، حتی در مورد واجب، فعل واجب که نمیشه گفت که مراد نیست. چون این قسمت که ما انتظار داشته باشیم ارادی بودن برای در ارادی بودن فعل انتظار داشته باشیم که علاوه بر اراده اول اراده دیگه‌ای هم باید پیدا بشه، این مستلزم این محظوره روی حساب حقیقت اراده بودن فعل به همینه که ارادی بودن فعل همینه که فعل متعلق اراده باشه، اراده دیگری احتیاج نداریم، اراده دیگه احتیاج نداریم تا شما صحبت تسلسل یا این کشیده شدن بحث به استقرار را و جبر را بخواهید در اینجا مطرح بکنید. این جوابی است که صدر المتعدین داده و ایشون فرمودن در طلب و اراده که این اسد ما این. خب نسبت به این جواب اشکالی وارد میشه که اشکال واضحی هست که بله مرحوم امام خواستن از این اشکال هم جواب بدن، ببینیم حالا جواب از این اشکال تمام یا نه. اشکال واضح عبارت از اینه که ما در اینجا در این بحث اونی که محل نزاع هست، محل کلام هست، محل نزاع و کلام این نیست که فعل ارادی اصطلاحاً به چه چیزی گفته میشه. بحث ما در تسمیه که نیست، در اصطلاح که نیست. شما بگید فعل ارادی چه چیزی هست؟ فعل ارادی فعلی است که مسبوق به اراده باشه، لا ارادت اخرى، همین اراده، یک اراده کافیه. بحث ما در نزاع و اختلاف بین افراد مختلف، بین طوائف، در این نیست که لفظ فعل ارادی رو معنا بکنید، اصطلاح فعل ارادی رو معنا بکنید که شما برای ما فعل ارادی رو گفتید اینجوری معنا میشه. اونی که مورد نزاع هست، اونی که مورد اشکال هست، اینه که آیا فعل انسان اختیاری او هست به این معنا، اختیاری او هست که در اختیار او هست که بتواند موضوع برای عقوبت قرار بگیره، قابل مؤاخذه باشه یا قابل مؤاخذه نیست. اون چیزی که مورد بحثه اختیاری بودنی است که ارادی بودنی است که موضوع برای استحقاق عقوبت، صحت العقوبه و صحت المؤاخذه است. اونی که موضوع بحثه اینه. شما با این جوابی که دادید، این جوابی که در اسفار اومده، این در این جواب قبول شده که این فعلی که از انسان صادر میشه متعلق اراده است و این ارادهش ممکنه مستند به اراده خودش نباشه. در عین اینکه اون اراده‌ای که به فعل زید در ساعتش تعلق گرفته در اختیار او نیست، در اختیار او نیست، بلکه مستند به سبب آخر هست، در این حال این فعل ارادی، این فایده نداره که جواب داده نشده. شما با این تحلیل مشکل طرف را حل نکردید. اونی که مستشکل اشکال کرده اینه که ما در افعالی که صادر از انسانها میشود، چون اون اراده که سبب الفعل، خود اون اراده انسان معلول یک شیء آخری هست که اون شیء آخر ضروری است، پس در حقیقت انسان به اسمن مختاره، حقیقتا ملجا هست، حقیقتا استرار داره. نقطه اصلی اشکال حل نشده. نقطه اصلی اشکال این بود که آیا فعلی که از انسان ها صادر میشه در اختیار او هست که موضوع عقوبت قرار بگیره یا نه. با همون توضیحی که بعد گفته میشه، فعلی که موضوع عقوبت قرار بگیره فعلی است که انسان اختیار در ترکش داشته باشه، فعلی است که انسان اختیار در ترک او داشته باشه، سبیل الی ترک داشته باشه، اون فعلی که مصحح عقوبت داره. و الا فعلی که از انسان صادر بشه، هزار بار کلمه اراده و اختیار رو شما برش به عنوان علامت بگذارید ولی سبیل الی ترک نباشه، این موضوع استحقاق عقوبت نیست. تمام بحث در مسئله جبر و اختیار در همین قسمته که آیا فعلی که سبیل فعل انسان فعل اختیاری هست که لیل انسان سبیل الاتر وجود داشته باشه حتی یسه و عقوبت و معاقضه بر او یا نه. این جوابی که در اسوار داده شده این حل مشکل نکرده دیگه، مسئله را در حد لفظ حل کرده، در حد تسمیه حل کرده، نه اینکه حل اصل اشکال کرده باشه، بلکه جوری بیان کرده در حقیقت تسلیم اشکال شده دیگه، یعنی ملتزم شده به اینکه انسانها در ارادت الفعل دیگه از خودشون اختیاری ندارن. در اصل الفعل مسبوق به اختیار اراده، ولی در ارادت الفعل بله اختیار ندارن، بلکه مستند به سبب آخره، مستند به سبب آخر شد، اینم عین التزام به جبر. این اشکالی است که در اینجا به این جواب اسوار وارد میشه. مرحوم امام خواستن از این اشکال جواب بدن، فرمودن که
صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.